آنچه که امروز اتفاق افتاده است حرف تازه‌ای نیست. مسئله تازه این است که این بعد از به قدرت رسیدن آقای همتی در بانک مرکزی اتفاق افتاده، اما این روندی است که از تقریبا آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته بر مبنای یک سازوکاری که با اطمینان باعث خواهد شد من بگویم در آیندهم این روند ادامه خواهد داشت. منتظر باشید تا دلار به 20,000 تومان هم برسد. دلیلی نداره که این ماجرا عوض شه. چرا این اتفاق میفته؟ یکی از مهمترین دلیل های آن این است که دست اندرکاران اقتصاد در ایران و حتی خانوارهای معمولی بسیار بی اعتماد هستند به اقتصاد کشور. این هم دلیل تحلیل عجیب غریبی نیست. ریال در جیبشون رو میبینن، آنچه را که با ریال مثلا کارگران بنابر آماری که خود نظام داده است در 5 ماه گذشته بنابر برآوردهایی در 2 ماه گذشته 50% قدرت خریدشون از دست دادن. بازم عرض میکنم این احتیاج به تحلیل نداره، یعنی میبینه با اون پولی که تو جیبش بوده مثلا میرفته غذای 1 روز خانوادش رو میخریده، امروز نمیتونه بخره. خب وقتی یک همچین مودی رو مشاهده میکنن مردم، یک کالاهایی رو میخرن که این اقلا فردا پس فردا بشه همون قدرت خرید و نگه داشت. این کالاها امروز چیه؟ عمدتا دلار و سنگهای قیمتی مثل طلا. پس تقاضای دست‌اندرکارای حرفه‌ای و مردم عادی برای این کالاها بالا میره. در اقتصاد هرگاه تقاضا مستمر و دفعتا برای کالایی بالا برود که عرضه نتونه هم ترازی کنه با اون تقاضا، قیمت میره بالا. این روند از اول جمهوری اسلامی ادامه داشته، 40 سال ادامه داره. چطور ممکنه که این عوض بشود بدون اون که ساختار نظام عوض بشود؟
مرسی دکتر، خیلی متشکرم. اینو امشب میذارم تو خبر. جناب دکتر اسدی، تقریبا میشه گفت
گفتگوی دیگه.
بله. جناب دکتر اسدی، تقریبا میشه گفت در هفته های اخیر به خصوص در آستانه تغییر ریاست بانک مرکزی در ایران، نوسانات دلار بهای به اصطلاح ارزهای معتبر بین المللی به شدت در حال افزایش است. به همین میزان به اصطلاح ارزش پول ملی در حال سقوط است. این روند رو، شتاب گرفتن این روند رو شما در چه می‌بینید؟ آیا تحریم‌های آمریکا، آیا تهدیدهای مقامات ایرانی علیه آمریکا مثل آقای قاسم سلیمانی یا خود آقای روحانی، دلایل عمده‌اش چی هست؟
با سپاس از فرصتی که به من می‌دهید و درود به بازدید کنندگان و شنوندگان گرامی. ببینید این روند، روند تازه‌ای نیست، ادامه خواهد داشت. آنچه را که آقای روحانی کوشید انجام بدهد یک تکانه روانی به بازار و مردم بود با عوض کردن رئیس بانک مرکزی که شاید تأثیری داشته باشه. خب این روشن شد که این هم دیگه بی تأثیره، این تکانه روانی. چرا؟ ببینید مسئله این نیست که چهره یک نهاد عوض بشه برای اینکه باور مردم نسبت به اون مسئله عوض بشه. چه چیزی تغییر کرده است در مکانیسم اقتصادی ایران برای آنکه مردم اعتمادشون رو به ریال دوباره به دست بیارن؟ اعتماد به ریال به دست بیارن چطوری به دست میاد؟ اینکه ببینن آنچه را که با ریال امروز میخریدن فردا میتونن بخرن. خب اینطور نیست. یا اگر سرمایه گذاری بکنن میتونن 1 سال دیگه بهره ببرن از سرمایه گذاریشون. چه چیزی در کشور مشخصه که سرمایه گذاری مشخص باشه؟ نگاه کنید به بازار مسکن که 15% درآمد ناخالص ملی ایران از مسکنه و الان ببینید در چه گرفتاری شده است. میفرمایید آیا اینها ناشی از جدل و تنش افروزی است که پایوران نظام با آمریکا دارن؟ این مزید بر علت است، پایه این نیست. بدون حتی این تنش افروزی ها هم این سقوط ارزش ریال در برابر دلار ادامه داره. چنانچه در دور نخست زمامداری آقای روحانی که میکوشید با جلوگیری از تنش دست کم دولت بتواند برجامو بهش برسه و امضا بکنه و تنشا رو بیاره پایین‌تر، باز هم قیمت دلار میمد بالاتر. لابد شنونده خواهند گفت این تنش افروزی ها رو در اون زمان، نه اینکه نبود، سرسختان و دلواپسان ادامه میدن. خب صحبت منم همین است که این نظام جمهوری اسلامی است. یعنی اگرم حالا یک کسی بخواد کار عجیب غریبی انجام بده، این با نظام جمهوری اسلامی مواجه میشه. اقتصاد راندخوری رو نمیتونه عوض بکنه، نمیتونه صاحبان امتیاز رو در کشور عقب برونه. اینا باعث میشه که اقتصاد کارایی نداشته باشه. اقتصاد که کارایی نداشته باشه، تولید میاد پایین، بیکاری میره بالا و همین باعث فروپاشی میشه. درآمد سرانه ایران پیش از انقلاب بالاتر از ترکیه، کره جنوبی و چند کشور دیگه بود. به مراتب این کشورهای عربی که سال 1971 به وجود آمدند، مثل قطر، مثل امارات، و الان از همه اینها عقبتره. این که قبل از این بوده که اینا با هم تنش افروزی کنن، آقای سلیمانی با آقای ترامپ.
جناب اسدی، یک مرحله، تقریبا میشه گفت یک مرحله مشخصی در سالهای اخیر در حوادث اقتصادی، در رویدادهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر دیده میشه که شما بهش اشاره کردید، و اون تحول قدرت، به اصطلاح تحویل اداره امور کشور از احمدی نژاد به آقای روحانی بود. زمانی که آقای روحانی به قدرت رسید، در واقع دلار حدود 3,000 تومان، 3,500 تومان بود. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که بعد از اون در واقع نوسانات اصلا شتابناک شده و نوسانات هیچ وقت متوقف نشده؟
ببینید، آنچرا که جمهوری اسلامی میکوشد حقنه کند به مردم، ترویج دهد در نزد مردم، آن است که آنچرا که دیدید به عنوان کارنامه بعد، به این دلیل بود که او یکی تنش افروز بود، او یکی فتنه برمیانگیخت، او یکی نادان بود، او یکی چه بود. حالا این نفر جدید که میاد نمیدونید چه کارا خواهد کرد، در حالی که این چهره ها جز کارگزاران یک سامان و یک سازوکار فرو ریخته و راندخار و ارزش کش نیستند. اینا فرقی نمیکنه. ببینید چه الان ما اینو به جرأت میدونیم، از زمان آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، همه اینها باج دادن به تمام شرکت‌های حکومتی، یعنی یا وابسته به سپاهن، یا وابسته به مستضعفانن، یا وابسته به آستان قدس رضویان. این سامان و سازمان و چهره ها نمیتونن عوض بکنن. آقای روحانی هم از همینجا در اینجا بود و این سامان رو نمیتونه عوض کنه، همچنان که نقدینگی رو آقای احمدی نژاد، البته آقای احمدی نژاد سالی 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اینا ندارن. نقدینگی خودش رو به همون اندازه اضافه کرده. نقدینگی هم باعث کاهش اعتباری یه پولی میشه، به همون حالش، به همون اندازه یه کمی بالا پایین رانت ها رو دوباره داده به شرکت های حکومتی هن، شرکت آقازادگان هن، شرکت های قوی هن. قبل از آقای روحانی، آقای احمدی نژاد این کار میکرد. ببینید، من اگر بخوام زبده پاسخم به پرسش شما رو عرض بکنم، خواهم گفت که دولت در این سازوکار حکومتی، نظام ولایی، قدرتی نداره که حالا اگرم مستنیت داشته باشه بتونه کاری بکنه.
جناب اسدی، و اما میدونید معمولا در کشورها وقتی رئیس مثلا بانک مرکزی یا مقام عالی رتبه اقتصادی تغییر میکنه، به خصوص مقام پولی، و وعده هایی میده برای بهبود بازار، آرامش تا حدودی حداقل اگر هم موقت باشه به بازار بر میگرده، به محافل پولی بر میگرده آرامش. ولی در مورد آقای همتی این طور نشد. آقای سیف رفت و از همون روزی که حدود یک هفته پیش آقای همتی به بانک مرکزی وارد شد، نوسانات و حالت تندباد پیدا کرد. دلیلش چی هست؟
و ببینید، این پرسش بسیار به جاییست. میفرمایید که در تمام کشورهای جهان وقتی که رئیس بانک مرکزی عوض می شود، دست کم یک مهلت یک هفته، 10 روزی به رئیس بانک مرکزی میدن تا ببینن چه سیاستایی داره. این حرف بسیار درسته، اما دو تا تفاوت داره با هم دیگه. نخست این که بانک مرکزی در این کشورها مستقله. بانک مرکزی در ایران اداری است، وزارتخانه است، وابسته به دولت. خب پس همون چیزی که در دولت دیدید در اینجا خواهید دید. دوم، اونی که می‌فرمایید و بسیار به نظر من نکته مهمی است، بانک مرکزی در کشورهای دیگه، مثلا رئیس بانک مرکزی یک سیاستی داره. خیلی کسای دیگه که توانش، امکان، شایستگی رئیس ریاست بانک مرکزی رو دارن، مقالات می‌نویسن، پروژه ها مطرح میکنن، کنفرانس ها میدن که مثلا ما این انتقادو داریم. اینها بحث میشه، گفتگو میشه که اگر اون وقت سیاست های بانک مرکزی به ریاست فلان شخص به نتیجه نرسید، ممکنه عوضش کنن، بگن خب حالا ما مقاله هایی که تو گفتی این کارو بد کرد، این کارو بد کرد، این کارو بد کرد، کنفرانس ها داشتی، اندیشکده ها داشتی، چی میگی؟ در ایران آقای همتی، اولا بانک مرکزی که مستقل نیست، حالا چه کار میخواد بکنی یه نفری جدیدی که میاد؟ بعد همون کارهایی رو بکنن که دولت بهش میگن. حالا ما با حسنیت زیاد میگیم نخیر، از این به بعد مستقل. آقای همتی یه هفته 10 روز تا پیش از این که بره چمدوناشو بسته بود، قرار شده بود برود در چین سفیر بشه. خب این کسی که داره میشه سفیر بشه، پروژه تهیه میکنه درباره بانک مرکزی، دست کم میخواد یه کاری بکنه در مورد سفارتش در چین کار میکنه، تحقیق میکنه، تفحص میکنه، حالا اگر خیلی اهل کار باشه، اگر باشه، این چی کار داری که در مورد بانک مرکزی کار بکنه؟ خب اینو دستن در کارهای اقتصادی، صرافا، متخصصین پول و بورس میدونستن، دیگه برای همه اعتماد نداشتن. از روز اولی که آقای همتی اومد گفته خب میخواستن چه اطلاعی داری کسی که داره میره چینی، و بهش گفتن آخر همینجا باش این کارو بکن. بعدی هیچ که اعتماد ندارن. این مهلتی هم که ممکن بود به یک رئیس بانک مرکزی مستقل بدن، حالا ما فرض میکنیم بانک مرکزی ما مثلا مستقل است، خب این رئیسش چه اطلاعی داره چه کار میخواد بکنه؟ پس همون کاریو میکنه که بهش دولت میگه، همون کاریو میکنه که بهش قدرتمندا و راندخارا میگن. برنامه بدون برنامه داره میاد.
جناب اسدی، به عنوان در واقع به عنوان جمع‌بندی و آخرین پرسش، ببینید 1350 دهه 1350 خورشیدی در ایران دلار 7 تومان بود، در 1360 به 20 تومان رسید، در 1380 در واقع 20 سال بعدش 823 تومان، حدود 800 تومان بود، و دهه 90، اوایل دهه 90 از 1000 تومان گذشت قیمتش و امروز به حدود 11000 تومان رسیده. به کجا داریم میریم؟
بله، بسیار نکته جالبی است. ببینید، نخست فرمودید پیش از انقلاب 7 تومن بود. اجازه بدید این هم اشاره بکنم که شما با ریال از ایران آورده می توانستید در تمام کشورهای اروپایی ریال رو تبدیل به ارز اون کشورها کنید، یعنی یک همچین اعتباری داشت. دوم، می فرمایید که چند دی بعد از انقلاب ارزش دلار رسید به 20 تومن. خب من پیش بینیم اینه که دوباره ما به اون 20 تومن باز خواهیم گشت. حالا اون 20 تومن واقعی بود، این میشود 20000 تومن. دوباره داریم به این میرسیم، به سرعت ما از این 11 تومنی که امروز بهش رسیدیم به سرعت خواهیم رسید به 20 تومن. چرا؟ به علت اینکه ببینید، من الان اگر خدمت شما بگم سالی 150000 نفر از ایران مهاجرت میکنن، خواهید فرمود این چه ربطی به بحث اقتصادی ما داره؟ ربطش این است که همچنان که شرایط نامساعده و فرهنگی ها، دانش آموختگان مجبور به ترک وطنن، شرایط اقتصادی هم ناگواره و اینها مهاجرت میکنن. با این تفاوت که وقتی یک دانش آموخته برای یافتن کار باید چمدوناشو ببنده و به طور فیزیکی از کشور بره بیرون، یک دستندر کار اقتصادی میتونه در ایران باشه و مهاجرت بکنه. چجوری مهاجرت بکنه؟ پول ارز خودشو بده دلار بخره. این سریعترین و انگارانه ترین شکل مهاجرتی است که در اقتصاد کسی میتونه بکنه. این روند هیچ دورنمایی نداره که عوض بشه. نه سرمایه گذاری خارجی شده، خود آقای روحانی میگفت ما برای بازسازی کشور سرمایه نداریم، باید سرمایه گذاری خارجی کنیم. خب سرمایه گذاری خارجی که نیمد، قرارم نیست بیاد. حتی هند که مثلا میگفتن ما میتونیم با هند به توافق برسیم، قرارداد خرید نفتش رو برای پتروشیمیش فسخ کرده. خب پس این سرمایه گذاری خارجی که هیچ، سرمایه گذاری داخلی هم که نمیشود، چنانچه الان مسکن زیر فشاره. در این شرایط اولین کاری که یه دست اندر کار اقتصادی میکنه میگه حالا که من نه تولید هست نه سرمایه گذاری هست چی کاری نمیتونم بکنم، پولمو چطوری حفظ بکنم؟ میدم دلار میخرم. این روند که عوض نشده، رکود که ادامه داره. پس این روند تبدیل ریال به دلار ادامه خواهد داشت، همین باعث میشه که تا به 20,000 تومان هم برسد.
جناب دکتر اسدی در پاریس، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید. ممنونم دکتر، خیلی متشکرم.
قربون شما. امیدوارم زیاد صحبت نکرده باشم، ولی
به امید دیدار بالاخره یه جایی.
با کمال میل.
قربون شما برم. خیلی متشکرم. ممنونم، مرسی. Let's go.